با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید انتقال آرای دارای اطلاعات بیومتریک از محلات رای دهی به سیستم مرکزی شاید امروز به پایان برسد. برخی از روزنامه‌های غربی را هم در مورد افغانستان در جریان این برنامه مرور خواهیم کرد. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. باز هم به رادیو آزادی خوش آمدید. بیشتر این ساعت به مجله فرهنگی این هفته ما اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری برای 15 دقیقه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشن به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید غیر نظامیان در حملات راکتی شورشیان در بدخشان کشته و زخمی شدند، نه در عملیات نظامی. یک فرمانده ارشد گروه داعش در ننگرهار دستگیر شده و رئیس جمهور امریکا از ترکیه خواست تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای افغان نه بلکه در حمله راکتی طالبان در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت در عملیات هوایی یکشنبه نیروهای افغان طالبان هدف قرار گرفتند.
در نتیجه این حمله 3 تن از طالبان سرروز کشته شدند، اما بعد از این حمله طالبان دست به حمله راکتی زدند و دومال به درگیری با نیروهای دفاعی آمریکای افغان پرداختند که در نتیجه حمله راکتی طالبان به افراد متعصب بسته.
با گفته معاون سخنگوی وزارت دفاع در حمله راکتی طالبان 3 غیر نظامی کشته شدند و 10 فرد ملکی دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. پیش از این بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که در عملیات هوایی دست کم 10 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. آقای صمیم همچنان افزود که شورشیان به شمول شهروندان خارجی از خانه های غیر نظامیان به عنوان سپر کار می گیرند. وزارت داخلی افغانستان از دستگیری یک فرمانده محلی جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته که ابراهیم دیروز در جریان عملیات ویژه دستگیر شد. بر اساس خبرنامه این عضو مهم داعش در طراحی حملات تروریستی دست داشته و از نزدش اسلحه و مهمات هم به دست آمده. داعش از چندین سال به این سو مسئولیت حملات مرگبار در افغانستان را پذیرفته است. محکمه هالند یک مرد 20 ساله افغان را به 26 سال و 8 ماه زندان محکوم کرده. او در 31 ماه اگست سال 2018 بر 2 جهانگرد آمریکایی در شهر آمستردام با چاقو حمله کرد و سپس به ضرب گلوله از سوی پلیس زخمی و بازداشت شد. مهاجم که جاوید اسم معرفی شده دیروز از سوی محکمه آمستردام به خاطر زیان‌هایی که در جریان این حمله وارد کرده به پرداخت 3 میلیون یورو نیز محکوم شد. قاضی ها گفتند که جاوید اس در جریان محاکمه هیچ گونه ابراز پشیمانی نکرد و با تکرار گفت که اگر به مذهبش اهانت شود بار دیگر کار مشابه انجام خواهد داد. سارنوالان هالند جاوید اس را به 2 مورد تلاش قتل و قصد عمل تروریستی متهم کرده بودند. قاضی ها به این نتیجه رسیدند که تمامی اتهام ها علیه او درست ثابت شدند. در یک تحول مشابه پلیس اتریش یک شهروند افغانستان را به اتهام قتل یک تن توسط چاقو و زخمی ساختن کارمند یک کمپ پناهجویان از شهر لنزان کشور بازداشت کرده است. پلیس میگوید متهم دیروز در منطقه ولوویتس در نزدیکی مرز با جمهوری چک با چاقو در یک کمپ پناهجویان حمله کرد و یک تن را زخمی ساخت. سپس با بایسکل از آن محل گریخت و با کشتن یک باشنده همین شهرک موتر او را با خود برد. پلیس اتریش تحقیق را در مورد علت رویداد آغاز کرده است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا از ترکیه خواست تا عملیات نظامی در سوریه را به صورت فوری متوقف سازد. مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفته که رئیس جمهور آمریکا از طریق تلفن با همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان گفتگو کرده است. پنس گفته که دونالد ترامپ با لحن شدید با اردوغان صحبت کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان میگوید که برای میانجیگری و بحران فعلی شرق میانه به زودی به این منطقه سفر خواهد کرد. پیش پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده گفت حدود 1000 نیروی آمریکایی که سوریه را ترک میکنند در شرق میانه خواهند ماند تا از جان گرفتن داعش جلوگیری شود. ترامپ دیروز در اعلامیه گفت بر ترکیه به خاطر عملیاتش در سوریه تحریم وضع میکند. در این حال سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه عملیات ترکیه در سوریه دست کم 160 هزار تن از خانه هایشان گریختند. یکی از بیجا شده ها یک زن کردی است که از کوبانی و شهرک کوچک تلتمر در الاسکا بیجا شده. او که نامش ذکر نشده است دیروز از مشکلاتش به خبرگزاری رویترز قصه کرد. مکان نیست. چهار روز پیش کودکان خود را شستیم. نه آب است نه تشناب. هیچ چیز نیست. نه آب گرم و نه گاز. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در اعلامیه خواستار پایان فوری خشونت‌ها در شمال شرق سوریه شده است. در این میان نیروهای حکومتی سوریه وارد اهداف در شمال این کشور شدند. این اقدام پس از توافق دمشق برای کمک به ملیشه‌های کردی صورت گرفت. این ملیشه‌ها در معرض خطر عملیات ترکیه قرار دارند. وادیم پرستیکو وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف تلاش می‌ورزد جنگ در شرق اوکراین پایان یابد، اما نه به هر قیمت. او دیروز به کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا گفت اوکراین یک دولت واحد است و واحد خواهد ماند. پرستیکو افزود در مورد ایجاد اجباری نظام فدرالی حرف نمیزنند. به گفته او خط سرخ دومشان این است که مطابق خواست روسیه قانون اساسی خود را تغییر نمیدهند. وزیر خارجه اوکراین افزود دیدار رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی در وسط نوامبر آخرین فرصت برای مسکو خواهد بود تا در تلاش‌ها برای یافتن راه حل به جنگ در شرق اوکراین به گونه جدی دخیل شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته روسیه را متهم کرد که این جلسه را به تأخیر می‌اندازد، زیرا به گفته مسکو کیف باید اول نیروهایش را عقب بکشد. از زمان آغاز جنگ میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار مسکو در ماه اپریل سال 2014 به این سو حدود 13 هزار تن کشته شدند. و روسیه امروز تمرینات نظامی 3 روزه را زیر نام رد 2019 آغاز می کند. این تمرینات تا 17 ماه اکتبر ادامه خواهد یافت. از کشتی های روابی، زیر دریایی ها و تیاره ها از جمله بم افکن های هسته ای استراتژیک گرفته تا حدود 12 هزار پرسنل نظامی در این تمرینات شرکت خواهند کرد. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت آمادگی ساختار فرماندهی روسیه و چگونگی اجرای مؤثر فرمان هایش را آزمایش می کند. این وزارت گفته است تمرینات کاملا جنبه دفاعی دارد و شامل 16 آزمایش راکت‌های کروز و میزایل‌های بالستیک می‌شود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده از پیمان منع نیروهای هسته‌ای میانبرد با روسیه بیرون شد، تحولی که نگرانی‌ها را در مورد یک رقابت تازه تسلیحاتی افزایش داده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. بیشترین ساعت ما به مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری هم داریم که در آن من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد برخی از روزنامه‌های غربی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتقال آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلات رایدهی به سیستم مرکزی شاید امروز پایان یابد. سپس روند تفکیک و تصفیه آرای بایومتریک و غیر بایومتریک آغاز می شود که به گفته این کمیسیون 2 تا 3 روز طول خواهد کشید. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است پس از پایان یافتن روند تفکیک و تصفیه آرا، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را شنبه آینده 27 میزان اعلام خواهد کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
حدود 4 روز دیگر به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قصد دارد در این فرصت اندک 2 کار بزرگ را یکی پی دیگر انجام دهد. اول، انتقال تمامی آرای دارای اطلاعات بایومتریک از محلهای رایدهی به سیستم مرکزی. دوم، تفکیک و تصفیه آرای بایومتریک و غیر بایومتریک. حبیب الرحمن نان رئیس دارالانشا این کمیسیون دیشب برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
کوشش ما این می هست امی که ما دیتا را انتقال پیدا بکنم و ما مستقیم با تفکیک آرا میریم و انشاءالله تمام پروسای جمعوری آرای انتخابات شرش میزان با شفافیت کامل و با حضور داشت ناظرین انشاءالله انجام خواهد شد. تا بتانیم با 27 میزان خدا برسانیم و اگر احیانا مشکلات تکنیکی وجود داشتن در جمعوری آرا ما با تمام مردم افغانستان اما مشکلات یادداشت میکنیم و اما مشکلات برشان میگم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است آرای بیش از 22,580 محل رایدهی به سیستم مرکزی انتقال داده شده است که بیش از 1,730,000 رای دارای اطلاعات بایومتریک می شود. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت آرای نزدیک 4,500 محل به این سیستم منتقل نشده است. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روند تفکیک و تصفیه آرا را یک مرحله بسیار جدی و مهم می داند. آقای رشید دیشب بر رادیو آزادی گفت کمیسیون انتخابات باید در پهلوی دقت از سرعت نیز کار گیرد.
آرای بایومتریک و غیر بایومتریک در محلها تفکیک شود. یعنی فرمثال آنچه که در دادگاه بایومتریک است بسیار صادقانه و شفاف با آنچه که در فرمای نتایج است مطابقت داده شود و معلوم شود که تفاوت‌ها در کدام محلات است و به چه میزان است. بعد از او این تفاوت‌ها را دوباره در صندوق‌ها باید به بررسی بگیرند و آرایی که غیر بایومتریک هستند و مدار اعتبار نیستند او جدا شود و آرایی که بایومتریک میماند در صندوق‌ها دوباره به کاندیدای که رأی برشان استعمال شده حساب شود، فرم ثبت نتایج جدید ترتیب شود و بالاخره داخل کمیسیون در حضور ناظرین و نماینده کاندیدا ثبت و پروسس گرفته شود.
شماری از ناظران و نامزدان انتخابات در مورد احتمال به تأخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی ابراز نگرانی کردند. مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون انتخابات نیز به تازگی گفت که شاید اعلام نتایج ابتدایی چند روز به تأخیر بیفتد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. 13 نامزد به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در روز انتخابات به رقابت پرداختند. انتظار می رود نتایج نهایی این انتخابات در 16 ماه عقرب اعلام شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده و نوشته است افغانها خواهان انتخابات عادلانه بودند و حالا آنها شاید برای مدت منتظر بمانند. به نوشته روزنامه بیش از 2 هفته از شجاعت شهروندان افغانستان گذشت از روزی که آنها حملات طالبان را نادیده گرفتند و خواستند رئیس جمهور آینده ایشان را تعیین کنند. در ادامه آمده بان کردون نامزد پیشتاز ادعای پیروزی کردند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شاید نتواند نتایج ابتدایی را در تاریخی که تعیین کرده اعلام کند. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شنبه آینده 27 ماه میزان اعلام شود. نیویورک تایمز می نویسد پرسش اصلی در این مورد مطرح می شود که آیا انتخابات افغانستان قابل پذیرش خواهد شد و یا اینکه بحران سیاسی این کشور را فرا خواهد گرفت، چیزی که به پروسه تکنیکی شمارش آرا ربط می گیرد. با باور نویسنده بحران سیاسی دیگر در افغانستان تلاش‌های آمریکا را برای پایان دادن به طویل‌ترین جنگش پیچیده‌تر می‌سازد. روزنامه وال استریت ژورنال به این پرداخته که ایالات متحده برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان اقدام می‌کند. روزنامه با نقل از منابع آگاه نوشته است مقام‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان گفتگوها را برای احیای دوباره این روند که ماه گذشته از سوی رئیس جمهور ترامپ در هم شکست آغاز کردند. در ادامه آمده است هدف دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با دیپلمات‌های خارجی در نیویورک در اخیر ماه سپتامبر و گفتگوهای او با طالبان در پاکستان در آغاز ماه اکتبر شاید به خاطر اعتمادسازی دو جانب صورت گرفته باشد. با گفته منابع آگاه شاید در گفتگوهای آمریکا و طالبان مبادله زندانیان و کاهش خشونت‌ها در افغانستان شامل بوده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک ماه پیش به دنبال کشته شدن شمار از غیر نظامیان به شمول یک آمریکایی در حمله انتحاری ششدرک کابل دیدار و گفتگو با نماینده‌های طالبان را که در کمپ دیوید برنامه‌ریزی شده بود لغو کرد.